بسم الله الرحمن الرحيم. برای کسی در سنین این حقیر و در مسئولیت این بنده کمتر چیزی به شیرینی دیدار جمعی مثل جمع شما است. جوانهایی که وارد عرصه زندگی علمی شدند و آینده روشنی رو در این کشور نوید میشوند. امثال ما ها چشممون به شما هست که انشاءالله خدای متعال بهتون توفیق بده بتوانید این کشورتون رو، این خانه پر افتخارتون رو همچنان بسازید، با نیروی فکر و عزم و اراده خودتون که شایسته این میهن و شایسته این تاریخ. بنابراین خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید اینکه شما رو از بیانات آقای عطاری هم حقیقتا لذت بردم. خود ایشون هم نخبت، پدر شهید ایشون هم شهید منصور عطاری حقیقتا یک نخبه بود، هم از لحاظ فکری ذهنی علمی و عملیاتی، هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه های دشوار. خدای انشاءالله سید عطاری عزیزمون رو با خوبیهایش برخورد کنه، به ایشون هم توفیق بده. مطالبی که گفتن مطالب بسیار خوبی بود، کاملا درست بود. امیدواریم انشاءالله بنیاد نخبگان و این معاونتی که با اصرار و پیگیری چندین ساله ما به همدلله را افتادی فرو شد و به شکوفایی رسیده بتوانند وظایفشون به درستی انجام بدن. یک نکته من عرض کنم که شاید حرف اصلی من هم همین باشه، یکی از چیزهایی که جا داره که نخبگان کشور برای اون تعمق کنند، فکر کنند، اصل مفهومه نخبگی و مفهوم نخبگی. یک نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگی رو کنید. این نخبگی یعنی ترکیبی، مجموعه‌ای استعداد شما و همت شما برای کار کردن و تلاش کردن و حوصله ای که به خرج دادید و پیگیری که کردید، همه اینها همون استعداد، همون همت، همون حوصله داده های خداوند متعال به شما. این رزق الهی است. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این رزق است که خدای شما خدای متعال به شما داده، همون استعدادتون و کشش و ظرفیت ذهنی که شما داشتید، هم آن همتی که به خرج دادید که دست بکنید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، کار کنید. خیلی ها استعداد دارن، همتشو ندارن. هم اون حوصله‌ای که خدا به شما داد که سر و وقت کنید، بشینید، بخونید، فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید، اینا حوصله میخواد. این حوصله هم نعمت الهی، این هم رزق الهی. خب، وقتی فهمیدیم که این استعداد یا این همت از کجا کجا آمده است می فهمیم که به کجا باید خرج شود، در کجا باید هزینه شود. خدای متعال معین فرموده است خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. باید انفاق کنید. این رزق الهی است به شما، این رزق را باید انفاق کنید. انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولی از جیبش در بیاره به یک مستمند بده، این رزق بالاتری است، رزق با ارزشتری است. انفاق ما هم با ارزشتر است، باید این را انفاق کنید. انفاق رزق دانش این از اون رو در خدمت جامعه قرار بگیر، در خدمت تاریختون، در خدمت آیندهتون، در خدمت ملتتون قرار بگیر. اینها تکلیف نخبگی رو روشن میکنه. انفاق این رزق این است که این رو در راه خدا خرج کنید، برای خیر بندگان خدا مصرف کنید. نعمتی هم نباید داشت، این رو هم به شما عرض بکنید. درست است که شما این رزقی را که خدای متعال به شما داده صرف کسانی میکنید که عامه مردمند، اما خود شما هم از محصول کار و خدمت عامه مردم به طور دائم برخورداری دیده این به دستان دید. همین نانی که شما میخورید، این لباسی که شما میپوشید، این وسیله که از اون استفاده میکنید، رفت آمد میکنید باش، اینها محصول دست چیست؟ مسئول دست همین کسانی است که اسم نخبر رو اونها نیست. اونا دارن به شما خدمت میکنن به نوعی. شما هم باید به اونها خدمت کنید به نوعی. نقطه اینه. اگر چنان که این انفاق انجام گرفت، اون وقت هدایت الهی و کمک الهی هم دنبالشه. ببینید در همین آیه شریفه خودن للمتقین، این کتاب به متقین هدایت اهدا میکند. متقین کیان؟ همون که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. وقتی شما این انفاق را انجام دادید، جزو کسانی هستید که مشمول هدایت الهی خواهید شد. این هدایت هم در زمینه افزایش نخبگی، هم در زمینه توفیق در نوع هزینه کردن این نخبگی هدایت میکنه. خودم متعال هدایت موجب میشود که شما اون وقت در هر جایی که خلایی وجود دارد که شما می توانید اون قلع رو پر کنید، اونجا حضور پیدا کنید. در فرق نمی کنه میدان ها. ببینید شمید شمران یه نقطه عینی بود. شمران را همه به عنوان سرباز و سردار و جنگاور می شناسند، اما شمران یک نقطه عینی در زیری یک بود. من هم از خودم شنیدم هم از دیگران شنیدم. در مراسمی که در آمریکا تحصیل میکرد جزو بالاترین درجات دانشجویانی بود که تحصیل میکردند. یک نقطه علمی به تمام معنا بود، اما احساس کرد نیاز هست بیا توی این میدان کار کنه. از همون استعداد، از همون توانایی، از همون همت استفاده کرد، وارد این میدان شد و کارهای کارستانی انجام داد. این یک نخبت مثلا شهید مجید شهریاری هم نخبت. در مورد کار شهریاری بحثت جنگ دیگه نبود، یک جایی خالی بود، یک نقطه مورد نیاز بود، این نقطه را اونجا مشغول کار شد. و همینطور دیگر شهدای نقطه ما که حقیقتا این کار کردن. در حال وقتی دانستیم که این داده های الهی نعم الهی رزق الهی است، میفهمید که رزق الهی رو کجا باید مطرح کنیم. این یه مطلب که حالا این عصر عرض ما به شما این بود راجع به مسئله علم و تحقیق خیلی حرف زدیم. ما چند سال و همدلله این حرفا بی اثر هم نبوده. کشور در این در 12 سال اخیر یک حرکت علمی جاندار و جهتدار و حقیقی انجام داده. ما راست دادیم به طور کامل به همدلله. متوقع باید این راه رو ادامه بدیم. من تو همین حکم اخیری که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد تأکید کردم که حرکت علمی دچار وقفه نباید بشود، چون هر وقفه‌ای با عقب‌گرد همراهه. ما در یک مسابقه جهانی هستیم، عقب‌ماندگی زیادی هم داریم. بله ما الان سرعت پیشرفتمون خوبه، اما عقب‌ماندگی انقدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز اضافه نکرده است. هنوز نتوانسته ما رو به اون جایگاه مورد نیازمون برسونه. باید ادامه بدیم و تلاش بشه. این حرکت علمی لازمه. اگر چنانچه این حرکت علمی با همین حواشی و دنباله هایی که دارد ادامه پیدا بکند، یکیش همین تشکیل شرکت های دانش بنیان، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان، اینها از لوازم این حرکت علمی که به همدلله به تدریج راه افتاده. اگر این شد کشور مداد پیدا خواهد کرد. حرف بسیار درستی رو آقای سرتاری عزیزمون اینجا الان گفت. در اقتصادی کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، ثروت باد آورده در اون کشور حاکمت، نخبه نه شناسایی می شود، نه جلب می شود، نه مثلا احتیاج به نخبه احساس می شود. وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره تاریخی خودمون رو از زیر زمین بکشیم بیرون، این خامپروشی کنیم، این حالت بچه سوداری ملی اینجوری بگیم بده بچه سودارها که قدر پول رو نمیزنن، هر جور دستوری ها خرج میکنن، کشور رو به صورت بچه سوداری بخواهیم اداره کنیم، اونجا نه نقطه شناسایی میشود، نه به نقطه احساس احتیاج میشود، نه نقطه نقش میتوانه ایفا کنه. نتیجه هم همین میشود که سرنوشت کشور بیفته دست اون کسانی که سیاستگذاران کلان دنیای نفت و منابع زیرزمینی هستند. امروز اینجوره، سیاست اونها اینه که یک روز نفت قیمتش تمدد پیدا کنه، ناگهان شما میبینید 20 دلار قیمت نفت تمدد پیدا کرد، تا دیروز 5 دلار مثلا میفروختن، حالا باید 85 دلار بفروشن. یه سیاست‌های جهانی است. کشوری که اقتصاد خودش رو بسپره دست سیاست‌مداران و طراحان و برنامه‌ریزان خارج از محدوده مصالح او، حال آینده اون کشور معلوم نه. کشور باید با نیروی درونی کشور اداره بشه. به تعبیر درست ایشون باید با ذخایر روی زمین، یعنی استعدادهای ما، نیروی انسانی ما، خوش جوانان ما،
با اینا باید اداره بشه کشور. اگر این شد هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که در نوشت اقتصادی کشور را یا هر آن دیگر اقتصاد کشور که اقتصاد پیدا میکنه در دست بگیره و منابع خودش قرار بده. بنابراین باید دنبال علم و تحقیق رفت. این کار کار امروزه. البته تولید علم رو که ما عرض کردیم با تولید مقاله نباید اشتباه کرد. ما آمارهایی که میدن تولید مقاله هایی که منتشر شده، مقاله های علمی و بعدن با ارزش مرجع که در اونجا جنبه مرجع پیدا کرده، این چیز با خوبی است، چیز با ارزشی است، اما این همه قضیه نیست. اولا بایستی مقاله ها به سطح ابداع بیانجامد. ثانیا باید مقاله ها ناظر به نیازهای درونی کشور باشه. این رو باید دنبال بکنن، هم دانشگاه ها هم دستگاه های مراکز تحقیقاتی علمی این باید تکیه کرد. این را هم عرض بکنیم که پیشرفت علمی کار همه است، یعنی مسئولیتی است بر عهده همه دستگاه‌های کشور. خب معاونت علمی، بنیاد نخبگان، اینها مسئولیت‌های مهمی هستند و دارا هستند، کارهای لازمی دارند، لیکن همه دانشگاه‌های کشور بلکه همه دستگاه های گوناگون کشور، آموزش پرورش، وزارت علوم، دستگاه های گوناگونی که در کشور هستن، هر کدام میتوانن نقش ایفا کنند. این نقشه جامعه علمی که به الحمدلله تدوین شد و منتشر شد، این میتوانه تکلیف دستگاه های مختلف رو معین کنه. ما بایستی در مجموعه دانشگاه‌های کشور یک زنجیره کامل علمی رو شاهد باشیم. به معنای واقعی یک شبکه عظیم تولید علم در همه ابعاد و در همه بخش‌های مورد نیاز و همه هم‌اجزا و مکمل یکدیگر، هم مراکز تحقیقاتی ما، هم دانشگاه‌های ما، هم بقیه دستگاه هایی که به نحوی ارتباط با مسائل علمی پیدا می کنند، اینا با هم دیگه همکاری کنند انشاءالله. اونطوری که مورد نظر هست این تحقق پیدا خواهد کرد که هم زنجیره کامل و شبکه علمی کاملی که باید تشکیل بشه. همه شما جوانان عزیز رو توصیه می کنم به اینکه ارتباطتون رو با خدای متعال تقویت ترسیم کنید. برنامه هایی هم که برای شما تنظیم می کنن باید در تقویت همین جهت باشه. هر چه که دلهای پاک و نورانی شما جوان ها، شما دلهاتون پاک، هر چه این دلهای پاک با خدای متعال آشناتر باشه، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید، با خدای متعال درد دل کنید، حرف بزنید، هر که این حالت رو بیشتر توانستید در خودتون به وجود بیارید، بدون توفیقات شما در آینده بیشتر خواهد. تو همین آیه جلیزه اندرین یقینون از فلاح و نمارزت آمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ولما رزقناهم رزقا قبل ذي الحجة إقامة نماز، إقامة نماز، نماز مظهر ارتباط و اتصال با خداست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه شماها رو موفق بداره و امام بزرگوار ما رو و شهدای حدیث ما رو انشاءالله از همه شماها راضی کنه و دعاگوی شما باشه، کمان که بنده هم دائما دعاگوی شما جوانها هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.